اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: انما المرء فی الدنیا غرض تن تزل فیه المنایا و نحب تبادره المصائب. کلمه قصار 191 هست. وضعیت انسان رو در دنیا مولا علی چند تشبیه دارد. اگر کسی ما میخواهیم علم بلاغتش تقویت بشه، نهج البلاغه است. در همین مثال ها مشبه کدومه، مشبه و به کدومه، وجه شبه کدومه. اولین تشبیه این است که انسان در این دنیا هدفی است که تیرهای مرگ همواره او را نشان می‌گیرند. غرض به معنای هدفی است که به آن تیر می‌اندازند. اصطلاحاً میگن سیبل. انسان سیبلی است که مرگ او را هدف قرار داده. تنتزل از ریشه نزل، نزلم به معنای غلبه در مبارزه. منایا هم جمع منیه به معنای مرگه. انسان هدف تیرهای مرگ هست، در حالی که انسانی سالم روز سه‌شنبه با بنده صحبت کرد، صحبت آرامی هم داشت. جمعه شب خبر دادند که این آقا با کرونا فوت کرد. انسان چنین موجودی است، هیچ دنیا برای او قابل اطمینان نیست. این یک تشبیه. تشبیه دوم: و نحب تبادره المصائب. تشبیه دوم آن است که انسان در این دنیا ثروتی است که مصائب در غارت کردنش تلاش می‌کند، که او جانش رو هدف قرار می‌دهد. این دو تشبیه. چند تا تشبیه دیگر هم مولا دارد. همه اینها برای این است که مولا این واقعیت رو برای ما تبیین بفرماید که این دنیا جای دلبستگی نداره. به فضل خدا اولین درس سال تحصیلی 1400 1401 1443 1444 رو شروع میکنیم. آرزوی ما درس حضوری بود، اما واقعیتی است که نگران عزیزان هستیم. محل درس به حمدالله هیچ وقت محل گسترش کرونا نبوده، اما دوستان از جاهای دور و نزدیک میان درس، همه هم که ماشین ندارند. ما نگران اینیم که در این رفت و آمدها آسیب ببینن. حتی معنای واکسن زدن این نیست که اینها کرونا نمیگیرن، معناش اینه که دیگه کرونا اون خطر گذشته را نداره، که ولی سبب آسیب که میشه. بنابراین اجازه بدید ما به همین صورت آنلاین پیش ببریم. خب یه شهری از بین شهرهای کشور مثل قم 30 کشته در روز، حد اقلش تا امروز 15 کشته در هر روز. این جای نگرانی ما رو قرار میده برای سلامت شما عزیزان و خوبان. در اولین فرصتی که زمینه درس حضوری فراهم شد، تردید نکنید که ما بحث رو به صورت حضوری مطرح میکنیم، ولی تا کنون چنین شرایطی به نظر میرسه که فراهم نشده. خب سخن پیرامون تنبیهات معاتات هست. از جمله تنبیهات معاتات، الخامس فی حکم جریان المعاتات فی غیر البیع من العقود و عدمه. آیا معاتات در غیر بیع جریان دارد یا جریان ندارد؟ خب معاتات رو سروران عزیز توجه دارند که ما دو جور عقد داریم. یکی عقد لفظی است که با ضوابط صورت میگیره، با الفاظ مخصوص صورت میگیره. یکی عقد غیر لفظی است، عقد عملی هست، یا عقد لفظی غیر واجد شرایط. به چنین عقدی گفته می شود عقد معاتات. در بی فی الجمله پذیرفتیم معاتات رو. در این تنبیه بحث ما این است که آیا در غیر بی معاتات جریان داره یا معاتات جریان نداره؟ خب غیر بی یعنی چی؟ جناب صاحب جواهر این یعنی رو برای ما بیان کرده که در غیر بی یعنی کجاها محل بحث است، که آیا عرض می کنم که کل قرض از این جواهرهای چاپ 44 جلدی انتشارات اسلامی جلد 23 صفحه 386، از اون 43 جلدی ها جلد 22 صفحه 238 و 239. کل قرض آیا معاتات در قرض معنا داره یا نه، و رهن و زمان و الحواله و الکفاله و المزارعه و المساقات و الصلح و الاجاره و الجعاله و الوصیه و الوقف. بحث است که آیا در اینها معاتات راه دارد یا نه. اینجا جناب آخوند، جناب شیخ، از معاتات در اجاره، در هبه، در رهن و در وقف بحث کرده. سخن این است که در عقود دیگر چطور؟ اول تاریخچه این بحث معاتات رو در عقود دیگر مطرح کنیم. اول بزرگی که معاتات رو در سایر العقود مطرح کرده کیست؟ به نظر میرسه که اول بزرگ در این عرصه علامه حلی است، بعدش نوبت به محقق ثانی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی میرسه. جناب علامه در بعضی از عقود صریحاً گفته است که لا تکفل معاتات، ولی بزرگی که به عنوان یک بحث مطرح کرده و گفته برداشت میشه از کلام علامه حلی، جناب محقق ثانی کرکی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 59، وعلم ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره. در کلام بعضی از فقها چیزی است که ازش استفاده می شود اعتبار معاتات در اجاره، و کزال کفل هبه، همینطور اعتبار معاتات در هبه. خب دلم میخواد رو لطائف کلام توجه کنید. ما یقتضی یعنی صریحا نگفته، اما ظاهر کلامش اینه. میخوام بگم که کلام بزرگان دقیقه. اگر صریح گفته بود علامه حلی، میگفت ان فی کلام بعضهم ما یصرح، ولی این نیست. عرض میکنم محضرتون که خب کجا علامه حلی این مطلب رو فرموده؟ چه برداشت کرده محقق ثانی اعتبار معاتات رو؟ بیشتر کلام علامه در تذکره هست. تذکره تا 24 جلد چاپ شده، چاپ قدیمش 2 جلد سنگی، اما این چاپ عرض می کنم که جدید هست، جلد 18 صفحه 254. شما این عبارت رو با این نگاه بشنوید و بنویسید که آیا ظهور داره یا صراحت. مسئله 700: لو دفع صوباً الى غسار لیغسره، لباسی را به یک شوینده لباس بدهید داده بشه تا او را بشوره. او الى خیاط لیخیته، یا پارچه ای را داد به خیاط تا براش قبا درست کنه. او جلس بین یدی حلاق لیحلق رأسه، آمد روی صندلی سلمانی نشست تا سرش را بتراشه. او دلاکن لیدلکه، خب در حمام‌های عمومی دلاک جای مخصوصی می‌نشست، یکی بلند می‌شد یکی دیگر جاش می‌نشست. ففعل و بالجمله کل من دفع الى غیره سلعتا. جارو برقیشو برد داد به تعمیرکار تا تعمیرش کنه. ولم یجر بینهما ذکر و اجرتن ولا نفیها، اسمی از اجرت نیامد. فإن کان ممن عادته ان یستأجر لذلک العمل، اگر عادتش این بود که برای این عمل این دستگاه رو میدن به او تعمیر، کل قصال و القصار فلهو اجرتو مثل عمله، اجرتو مثل، چون هیچی نگفت. و این لم یکن لهو عادتون، اگر عادت چنین چیز و کان العمل مما له اجرتون فله المطالبه، ولی اگر اجرت المثل نداره فله المطالبه. این آقای تعمیرکار میتونه بگه که این مبلغ نیتم بود، لانه ابصر به نیت. و این لم یکن مما له اجرتون بالعاده، ولی اگر این چیزاییست که عادتاً اجرت نداره، اینجا لم یلتفت الى مدعیها. ببینید ما صحبتمون الان این نیست این فرمایشات درسته یا نادرست، آنچه هست میخواییم بگیم در ذهن این فقیه بزرگ اونی که مطرح بوده معاتات بوده، به خاطر اینکه این لباس ها رو داده معموله که یک اجرت کذایی ده، نه ایجابی داره نه قبولی داره نه ذکر اجرتی داره. ممکنه یکی اینجا یه شبهه کنه، بگه از کجا اینجا عقد نبوده، ایجاب و قبول نبوده. مرحوم علامه اینجا سخن از اجرت داره در این مقامه، اصلا در مقام آن نبوده است که معاتات رو مطرح کنه. خب به خاطر این شبه ما یقتضی، ظاهر عبارتش این است که میاره جارو برقی رو میده به تعمیرکار، نه ایجابی نه قبولی نه اجرتی، میگه اینا رو درست کن، عنایت میکنید. پس معلوم میشه فل جمله در ذهن این فقیه بزرگ معاتات مثلا مطرح بوده. اگر بگیم ظهور عبارتش اینه، پس شائبه معاتات، اصل معاتات در ذهن این فقیه بزرگ بوده است. خب همین حرفی رو که ما زدیم شما داری تکرار میکنی. میفهم، احسنتم، ذکر نکرده. پس بنابراین شما هم میفرمایید در مقامش نیست. بله، در مقامش نیست، نمیشه استفاده کرد چون در مقامش نیست. درسته؟ ما میخواییم بگیم که در مقام این هست که میخواد یه معامله ای را تصویر کند که این معامله چارچوبه نداره، یه چارچوبش عدم یه تعیین اجرته، یه چارچوبش عدم ایجاب و قبوله. به دیگر عبارت میخوام این مایقتضی را معنا کنم که چرا سفت ایشان نگفت. جای دیگری که مرحوم علامه هلی مطرح کرده در بحث هبه هست. می دانید که علامه هلی در نیمه اول قرن هشتم بوده، وفاتش 728 بوده، یعنی نیمه اول قرن هشتم. عرض می کنم خدمت شما که مرحوم محقق ثانی نیمه اول قرن دهم بوده، فلذا جناب علامه حدود دو قرن قبل از محقق ثانی این رو مطرح کرد. دیگر جایی که مطرح کرده مرحوم علامه هلی در جلد 20 تذکره هست، در جلد 20 تذکره هست، جلد همینی که گفتم صفحه 9. الهبتو عقدون یفتقر و الال ایجاب و القبول به لفظ کلبیع و سائر تملیکات. و اما الهدیه، هبه داریم، هدیه داریم، صدقه داریم، اینا هر کدوم بار خودشو داره، به فضل خدا مطرح میکنیم. اما الهدیه، اگر اجازه بدید شما رو معطل نگذارم فرقهای این واژه ها رو بگم، چون ایشون هبه بعدم گفته هدیه. فرقهای این واژه ها رو جناب علامه در تحریر جلد 3 صفحه 273 از مبسوط جلد 3 صفحه 303 نقل کرده. خب جالب است که بدانیم این واژه ها گرچه کلیاتشون هماننده اما مرادف نیست. مرقوم بفرمایید الهدیتو والهبتو و صدقتو به معنا واحد و لحاظا یحنس لو حلف ان لا یهب فتصدق علی مسکین، زد به دستش گفت بخشکی دست که اگر بخواهی هبه کنی والله من قسم خورد هبه نمی کنم، اگر صدقه هم بده هنس نظر یعنی شکستن نظر تحقق بده. پس بنابراین هدیه و هبه و صدقه در معانی کلی همانندن. غیر انه اذا قصد الثواب و تقرب الى الله تعالی بالهبه، اگر خدا مد نظرش بود سمیت صدقتن، و این قصد به تودد و المواسط سلط سمیت هدیتن، ولی اگر انگیزه خدایی نیست، انگیزه این است که جلب محبت کنه، این می شود هدیه. جناب علامه در تذکره می گوید که هبه ایجاب و قبول لازم داره، اما هدیه گفتن که لا حاجت فیها الى الایجاب والقبول اللفظیین، بل البعث من جهت المهدی کل ایجاب. چی؟ من میگم طرح مسئله، طرح مسئله ایشون کرده، یعنی هدفم این نیست که بگم نظرش اینه، خود طرح مسئله یک موضوعی است، قبل از جناب علامه این مطرح نبوده. بل البعث من جهت القوم من العامه، تازه ول من جهت المهدی کل جا، ول قبض من جهت المهدا الی کل قبول، لان الهدایا کانت تحمل الی رسول الله، هدایا برای پیغمبر می آوردن من کسرا و قیصر، شاهان فارس اسمشون کسرا بوده و شاهان روم اسمشون قیصر بوده. بله و سائر فیقبلها ولا لفظه هناک، قبول میکرد و لفظی هم نبود. و سمر الحال من عهدهی الى هذا الوقت و فی بله و فی سائر الاسقاع، و لهذا کانوا یبعثون علی عید السبیان لا یعتد به عبارتهم، اصلا گاهی هدیه رو به دست بچه ها می دادن، آش خوشمزهی برای نهار پختن به بچه می دادن، می گفتن ببر خونه همسایه. و من هم من اعتبرهما، بعضی ها هم معتبر دانستند، کما فل هبت و الوصیت و اعتذروا اما تقدم، گفتن عرض میکنم اونی که در عهد پیغمبر بوده اباحه بوده، تملیک نبوده، فلذا پیغمبر اکرم میگرفته. به نزالک کان اباحتن ولا تملیک. و عجیب، جواب داده شده به انه لو کان کذالک، اگر اباحه هست تصرفات مالکانه نمی کردن، در حالی که پیغمبر تصرف مالکانه می کرده. و عجیب به انه لو کان کذالک لما تصرفو فی تصرف الملاک، و معلوم ان النبی کان یتصرف فی و یملکه کغیره. و صدقتو کالهدیه فی ذالک بلا فصل، صدقه مثل هدیه است. و یمکن الاکتفا فی هدایا الاطعمه بالارسال والاخذ من غیر لفظ الایجاب والقبول جریان علی المعتاد بین الناس. و تحقیق مساوات و غیر الاطعمت لها. پس این که مرحوم علامه اشکال نکرده معلوم میشه قول بعض العامه را پذیرفته. البته علامه در قواعد جلد عرض میکنم دو صریحاً گفته ولا تکفل معاتات والافعال الداله علی الایجاب، در هبه معاتات و افعال داله بر ایجاب کفایت نمی کنه. نعم یباح التصرف. خب به حمد الله آن چه باید در فصل اول بگوییم گفتیم، تاریخچه مسئله رو. تا قبل از علامه حلی مطرح نبوده، از زمان مرحوم محقق ثانی مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته است. خب عرض میکنم محضرتون که بحث بعدی در اینجا اینه که سه مبنا در اینجا هست، سه مبنا در اینجا هست، بر اساس دو مبنا بحث معاتات در اینجا بیهوده است. در اینجا یعنی چی؟ در غیر بی. یک مبنا این است که بگیم همه عقود و ایقاعات باید به الفاظ معین باشه، سبب فعلی جای سبب قولی نمی نشیند، سبب فعلی جای سبب قولی نمی نشیند مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم. در بی دلیل خاص داریم، فی سایل عقود نداریم. پس بحث از جریان معاتات در غیر بی با این مبنا بی فایده است. دو، اگر بگیم که معاتات از عقود جائزه بذات است، بنابراین در عقودی که طبعش لزوم است معاتات جاری نمی شود، مثل نکاح، مثل وقف، مثل رحم، مثل قرض، مثل مضاربه، اینها عرض می کنم که جایی نیست که عقود درش جاری بشه. اینجا هم بحث روشنه، یا عقد لازم است یا عقد لازم نیست. اگر عقد لازم است معنا نداره. سه، این که بگیم سبب فعلی جای سبب قولی در کل عقود می نشینند. بله، برخی جاهاست که فعل جای قول نمی نشینه، مثل نکاح، مثل نکاح معاتاتی. پس عنایت فرمودید در این قسم ما باید بحث کنیم که نکاح معاتاتی آیا نکاح هست یا نکاح نیست. بنابراین اون بحثی که بسیار مهم است این نکاح معاتاتی است. این نکاح معاتاتی غیر این ازدواج های سفید لعنتی است که راه افتاده. مرحوم شیخ نکاح معاتاتی را بحث نکرده، فقط اجاره را بحث کرده، هبه را بحث کرده، رهن را بحث کرده و وقف را. ما به فضل خدا از نکاح معاتاتی شروع می کنیم، ولو جناب شیخ بحث نکرده. این نکاح معاتاتی رو فقها در دو جا بحث کردند، یکی اینجا، یکی در بحث نکاح. در عروه بحث کرده، در بحث ایجاب و قبول در نکاح، و از محشین بزرگواری که مفصل مطرح کرده، محشین عروه، آیت الله العظمای نوری است. محشین دیگر فقط اصل موضوع رو مطرح کردند. خب بنابراین ما بحث فردا پیرامون نکاح ما، امام هم در کتاب البی مفصل از نکاح معاتاتی بحث کردند. پیشا پیش عرض می کنیم که مسئله اجماعی است، اجماع بین فقهای شیعه است. تنها مرحوم فیض کاشانی برداشتی کرده از دو روایت و خواسته نکاح معاتاتی رو تصحیح کنه. فنبحث بحث فردای ما، بیع امام را مطالعه بفرمایید. اصلا تصویر نکاح معاتاتی، تصویر نکاح معاتاتی، زنا غیر نکاح معاتاتی است. زنا یک لحظه هوسرانی و یک عمر پشیمانی است، اصلا چیزی توش هست، نکاح معاتاتی نیست. امام یه تصویری از نکاح معاتاتی به عمل آوردن که اصلا ببینیم نکاح معاتاتی چیست. بعد سه روایت است که یک مضمون داره که آدم احساسش اینه که این سه مضمون یه روایت، انشاءالله با امید خدا روز شنبه به امید خدا ما مطرح میکنیم. پنجشنبه هم انشاءالله همون تفسیر مبانی قرآنی نهج البلاغه به امید خدا مطرح میکنیم. حالا اون وقت از شما نظر خواهی میکنیم که آیا فقه را پنجشنبه قرار بدیم، دو درس قراره باشه دیگه، یا اصول را. فعلا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.